بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قیاسی بود که از متصلات تشکیل می شد. متصلات همونطور که توجه کردید سه قسم داشتن، زیرا که یا لزومیه بودند و یا اتفاقیه. لزومیه هم یا لزومیه طبیعیه بود یا لزومیه لفظیه بود. اتفاقی عبارت بود از قضیه متصله‌ای که رابطه مقدم و تالیش رابطه لزومی نبود بلکه رابطه اتفاقی بود، و لزومی اون بود که بین مقدم و تالیش رابطه لزومی برقرار بود. اما این رابطه لزومی گاهی طبیعی بود، مثل رابطه‌ای که بین طلوع شمس وجود نهاره، و گاهی وضعی و جعلی و لفظی بود، یعنی بر طبق قرار داده ما این لزوم به وجود می آمد نه بر طبق واقع. مثل مثالی که قبلا گفتیم، ان کان الاثنان فردن فهو عدد. ما در مقدم این قضیه فرض کردیم فردیت اثنان رو. این فرضمون درست نیست، یعنی فرضی غیر مطابق واقع. اما باقت نظر از غیر مطابقت واقعش، با توجه به این که ما این فرض رو جعل کردیم که فردیت برای اثنان ثابت باشه، اثنان میشه عدد چون هر فردی عدده، پس لزوم بین مقدم و تالی برقراره، چون در مقدم ما ادعا میکنیم فردیت اثنان رو. خب هرچی که فرد باشه عدد هست، پس لزوم حاصله. منطقه اون ادعای اولمون که میگیم اثنان فرده، اون ادعای کاذبه. این لزوم به حسب طبع نیست، چون بین فردیت اثنان و عددیت اصلا رابطه نیست، چون فردیت اثنان وجود نداره. این ملازمه به حسب وضع، به حسب لفظ، یعنی چون ما وضع کردیم و قبول کردیم فردیت اثنان رو، از خارج هم میدونیم که هر فردی عدده، نتیجتا لازم فردیت اینه که عدد باشه، حتما باید بینشون لزوم باشه. اینو میگفتیم لزومیه لفظیه. خواجه بعد از این که فرمودن که لزومیات تشکیل قیاس میدن و اتفاقیات غالبا تشکیل قیاس نمیدن، نادرا تشکیل قیاس میدن، معترض میگه که همه لزومیات نمیتونن تشکیل قیاس بدن، به دلیل اینکه اگر لزومیمون لزومی لفظی بود کاذب در میاد، لزومی لفظی نتیجه نمیده. خواجه میفرماید که لزومی لفظی هم نتیجه میده، اما نتیجهش صادق واقعی نیست، چون خط قبول کرده، طرف مقابل ما قبول کرده، ادعا داره فردیت اثنان رو، ما قیاسی از این لزومی لفظی تشکیل میدیم تا او رو ملزم کنیم به این که نتیجه اعتقاد تو این امر فاسده. اگر تو اعتقادت رو قبول داری، باید این امر فاسد رو هم قبول داشته باشی. پس ایبی نداره که قیاسی از غیر لزومی تشکیل بشه و نتیجه بده، منتها این نتیجهش استفادهش الزام هست. استفاده دیگر هم داره و اون اینه که برای خصم ثابت میکنه که اعتقاد تو مشتمل بر خلفه. اگر اعتقادت درست باشه این نتیجه گرفته میشه، اما خودت قبول داری که این نتیجه کاذبه، پس اعتقادت نقض میشه. بنابراین ما از این نوع قیاس ها نتیجه میگیریم، نتیجه مون یا خصم رو ملزم میکنه یا عقیده خصم رو نقض میکنه، یکی از این دو استفاده رو داره. یا او رو ملزم میکنیم به این که باید این نتیجه رو بپذیری، یا این که میگیم این نتیجه خلف اعتقاد خودته، خلف فرض همه است، خلف واقعه، بنابراین باید دست از اعتقادت برداری، یعنی اعتقادت نقض میشه. نتیجه کار ما یا الزام اوست یا نقض عقیده اوست. پس قیاسی که از لزومی لفظی تشکیل شده نتیجه میده، ولی نتیجهش لازم نیستش که مثل بقیه نتیجه ها صادقه واقعی باشه، همین اندازه که برای ما مفید باشه کافیه، و اتفاقا مفید هم هست، زیرا که یا خصم ملزم میکنه یا عقیده او را نقض میکنه. پس لزومیات مفیدند و قضیه نتیجه صادقه در واقع را افاده میکنند. اتفاقیات غالبا مفید نیستند. لزومیات لفظیه هم مفیدند، منتها نتیجه صادق واقعی رو افاده نمی کنند، بلکه نتیجه ای رو که اثرش الزام خصم یا نقض عقیده خصمه افاده می کنند. و لزومیات لفظیه، گفتم لزومیات لفظیه چه، اینو در صفحه 273 هم خوندیم در اول همین نهج. لزومیات لفظیه استعمال نمی شوند مگر در الزامات جدلی. جدل اون قیاسی است که از مقبولات خصم استفاده میکنه. به خصم یعنی طرف مقابل میگه اگر تو این مطلب رو قبول داری، پس این قیاس رو هم باید قبول کنی و نتیجهش رو تو رو ملزم میکنه، باید نتیجهش رو هم بپذیری. پس استعمال نمیشه مگر در الزامات جدلی، یک، یا در خلف، دو، در خلف هم استعمال میشه، یعنی ما میخوایم ثابت کنیم که این نتیجه خلاف واقعه و از این خلاف واقع بودن این استفاده رو ببریم که عقیده خصمان منتقده، عقیده خصمان باطله. پس دو استفاده میبریم، یا او رو ملزم میکنیم یا عقیدش رو نقض میکنیم. کما یقال علی من زعم، کسی گمان میکنه که اسنان فرده، مثالی که الان میزنن که قبلا هم داشتیم، ما به اون میگیم امکان الاسنان فردن فهو عددون. این صغرای ماست که صغرا لزومی لفظیه و این لزومی لفظی رو خصم رو قبول داره، میگه اسنان فرده و فقط فرده عدده، اینو قبول داره. بعد یک کبرایی هم که لزومی طبیعیه، لزومی واقعی روش اضافه میکنیم، میگیم که و کلما کان الاسنان عددن فهو زوجون، کلما کان الاسنان عددن فهو زوجون، اینم واضحه برای ما اثبات شده است. نتیجه میگیریم که کل ما کان الاسنان و فردن فهو زوجون، نتیجه باطله. این نتیجه باطل به خاطر صغرای باطل به دست آمد، قیاس نتیجه میده، پس قیاس منتجه، اینطور نیست که منتج نباشه، اما نتیجهش صادق واقعی نیست، صادق اندل خصمه، یعنی خصم ملزم میکنه به قبول، میگیم تو که اون عقیده رو داری که صغرا رو تشکیل میدی، پس این نتیجه رو بپذیر، یا بهش میگیم که نه این نتیجه رو قبول نمی کنیم، این خلف واقعه، پس دست از عقیدت بردار، عقیدت نقض میشه، که دو تا اثر داره، یا او رو ملزم میکنیم به این که این نتیجه رو بپذیره و میگه پذیرفتم، یا این که عقیدش رو نقض میکنیم. کما یقال علی من زعم ان الاثنین فردون، نسبت به کسی که یه همچین عقیده‌ای داره اینطوری قیاس تشکیل میدیم، میگیم کل ما کان الاسنان و فردن فهو عددون، این یک لزومی لفظیه. بعد یک لزومی واقعی را هم اضافه میکنیم و کل ما کان الاسنان و عددن فهو زوجون، این کبراست که لزومی واقعیه. قیاس ما تشکیل شده از لزومی لفظی و لزومی واقعی، نتیجه کل ما کان الاسنان فردن فهو زوجونه، فانها این نتیجه لا تفید و سبل الزام امن نقص، این نتیجه چون صادق واقعی نیست، فایدهش منحصر در این دوتاست، یا خصم رو ملزم میکنه به پذیرش، یا عقیده خصم رو نقض میکنه، یا به خصم میگه که چون اون عقیده رو داری اینو بپذیر، یا به خصم میگه چون میگه این نتیجه خلاف واقعه، پس دست از عقیدت بردار. بر قیاس مؤلف از لزومیات اعتراضی شده، قیاس مؤلف از لزومیات اعتراضی شده. قیاس وقتی مؤلف باشه از لزومیات، یا هر دوش لزومی حقیقی و طبیعی هست، یا یکیش لزومی لفظیه. اگر هر دو لزومی طبیعی باشد کبرا دارای ملازنه است. ملازنه کبرا در واقع ثابته. در فرضی هم که اصغر وجود داشته باشه باز ملازمه کبرا ثابته. از کبرا علی ای حال ملازمه داره، چه به لحاظ واقع حسابش کنید چه باز اصغر توجهش کنید، ملاحظش کنید، در هر دو حال ملازمه هست. مثلا وقتی میگیم کل ما کانت شمس و طالعتن فالنهار موجودون و کل ما کان النهار موجودون فالعالم مضیئون، این تلازم بین وجود نهار و روشن بودن عالم واقعا ثابته، با توجه به طلوع شمس هم ثابته، یعنی با توجه به صغران ثابته. یعنی اگر شما طلوع شمس رو موجود ببینید، ثابت ببینید، هیچ وقت نمیگید این ملازمه که در کبرا کاذبه، ملازمه در کبرا هست. طلوع شمس هم نباشه ملازمه در کبرا هست. یعنی اگه طلوع شمس هم نباشه شما شرم بگید که در صورتی که روز باشد عالم نورانیه، حرف درستی زدید. پس ملازمه در کبرا ثابته واقعا و ثابت هست با توجه به صغرا، در هر دو حال ثابته. اما اگر لزومی قیاسمون صغراش لزومی لفظی باشه، مثل همین مثالی که الان گفتیم، ملازمه کبرا واقعا ثابته، کل ما کان الاسمال و عددا فهو زوج، این ملازمه واقعیه. اما با توجه به اصغر ملازمه ثابت نیست. یعنی با توجه به این که اسمان فرده نمیتونید بگید که هر وقت اسمان عدد باشه زوجه، چون تا اسمان رو فرد تصور کردید به نظر گفتید هر وقت اسمان عدد باشه یعنی فرد باشه، دیگه نمیتونید بگید صاحب از زوجو، ملازمه به هم میخوره. بین فردیت و زوجیت ملازمه نیست بلکه تقایونه. پس اگر شما ملاحظه کردید اصغر رو با کبرا، میبینید ملازمه که در کبرا هست اگرچه واقعا ثابته اما در کنار اصغر کاذبه. روشن شد؟ پس در بعض لزومیات، یعنی در بعض قیاس هایی که از لزومی ترکیب میشن، ملازمه کبرا مطلقا ثابته و اون قیاس هایی هستن که هر دو کبرا و صغراشون لزومی طبیعی هست، و گاهی ملازمه کبرا واقعا ثابته اما با ملاحظه اصغر ثابت نیست. به عبارت خود ایشون ملازمه کبرا با اصغر هر دو بر یک تقدیر جمع میشن، یعنی هم اصغر ثابت باشه هم ملازمه کبرا باشه امکان نداره. این در مواردی است که صغرای ما لزومی لفظی باشه و کبرامون لزومی طبعی باشه. پس در صورتی که قیاسمون مؤلف از لزومیات باشه، بعضی از شقوقش منتج نیستن، بعضی از شقوق منتج نیستن، چون ملازمه کبرا درشون ثابت نیست. ملازمه کبرا با فرض اصغر درشون ثابت نیست، این نوع لزومیات منتج نیستن. اگر این نوع لزومیات منتج نبودن، چون قانون منطقی کلیست، باید گفت قیاس مؤلف از لزومیات مطلقا منتج نیستن. این اعتراض رو بر کل لزومیات وارد کردن به خاطر اینکه در لزومیات لفظی نتیجه نمیگیریم. چون در لزومیات لفظی نتیجه نمیگیریم، لذا تمام لزومیات گرفتار اشکال میشه. گفتم که اگر ملازمه کبرا ثابت نشه قیاس نتیجه نمیده. این توضیح توجه کنید، توضیح بدم که در متن نیاد. علتش اینه که اگر ملازمه بین کبرا، بین اکبر و اوسط باشه، با فرض این که اصغر رو هم داریم، خب این ملازمه که بین اکبر و اوسط هست، این اوسط فرض اینه که در صغرا هم آمده، پس اکبر با اون اوسطی که در صغرا آمده نیز ملازمه. اون وقت اون اوسطی که در صغرا آمده با اصغر ملازمه. از حد وسط که از یک طرف ملازم با اکبره، از یک طرف ملازم با اصغره، واسطه میشه، اکبر رو هم ملازم اصغر میکنه. اما در صورتی که با ملاحظه اصغر ملازمه در کبرا کاذب بشه، ملازمه وقتی ثابت نشد، نمیتونیم بگیم این اکبر با اون اوسطی که در صغرا آمده ملازمه، تا از ملازمتی که اون اوسط با اصغر داره ملازمت اکبر با اصغر رو ثابت کنیم. متوجه شدیم؟ اگر ملازمه در کبرا خراب بشه دیگه قیاس نمیتونه منتج باشه، چون ما میخوام در نتیجه من ملازمه بین اکبر و اصغر رو اثبات کنیم. اگر ملازمه در کبرا به هم بخوره دیگه اوسط نمیتونه واسطه ایجاد ملازمه بین واسطه ثبوت ملازمه بین اصغر و اکبر بشه. پس در لزومیاتی که لفظیند، چون ملازمه اکبر در فرض اصغر از بین میره، قیاس منتج نیست. وقتی قیاس منتج نبود در این جور لزومیات، کل لزومیات گرفتار اشکال میشه. با این بیانی که کردم معلوم شد که اعتراض بر کل لزومیاته. حاشیه محاکمات اعتراض رو بر لزومیات لفظی وارد کرده و ظاهرا درست نیست. اعتراض بر کل لزومیات عبارت هم میگم من شاهد میارم. و ترز علی القول به انتاج هذا الصنف به جواز عدم اجتماع مقدم صغرا و ملازمه کبرا علی تقدیر واحد. اعتراض شده بر قول به انتاج این صنف. این صنف یعنی مطلق لزومیات. محاکمات میگه بر لزومیات لفظیه، نه بر مطلق لزومیات. اعتراض شده به این که جایز است که جمع نشوند بر صدق مقدم صغرا که اصغره و ملازمه کبرا در یک فرد. در یک فرد نمیتونید این دو رو جمع کنید. در یک فرد نمیتونید هم اصغر رو ثابت ببینید، هم ملازمه کبرا رو ثابت ببینید، هم فردیت اسنان رو که اصغره قبول کنید، هم ملازمه بین عددیت اسنان و زوجیتش رو قبول کنید. این امکان نداره. در یک فرد با هم جمع نمیشن. چون با هم جمع نمیشن پس ملازمه کبرا باید کاذب باشه. اگر ملازمه کبرا کاذب شد دیگه قیاس نتیجه نمیده. به همون بیان که گفتم توجه کنید، اگر اشکال همین چیزی که گفتم بر کل لزومیات باشه، این عبارت درسته. در کل لزومیات اشکال، چون جایز است که در جایز است که اجتماع مقدم صغرا و ملازمه کبرا حاصل نشه. جایزه. کی جایزه؟ وقتی که بعضی از افراد این لزومیات احتمال اجتماع بدند، بعضی احتمال اجتماع ندند. پس اگر مطلق لزومیات رو بگیرید میتونید بگید جایز است اجتماع، چون در مقابل جایز است اجتماع جایز است عدم اجتماع، در مقابلش میشه جایز است اجتماع. خب کل لزومیات اینطوره که بعضی هاشون جایز نیست اجتماع مقدم صغراشون با ملازمه کبرا، جایز نیست کما فی لزومیات لفظیه، و بعضی ها جایزه کما فی لزومیات طبیعیه که مقدم صغراشون با ملازمه کبرا با هم جمع میشه. اگر حرف صاحب محاکمات درست بود، هذا الصنف به معنای لزومیات تنها بود، باید میگفت به وجوب عدم اجتماع، به وجوب عدم اجتماع مقدم صغرا و ملازمه کبرا، چون در کل لزومیات لفظیه واجب است که اجتماع حاصل نشه. یعنی چه جایز است اجتماع حاصل نشه؟ وقتی میگیم جایز است اجتماع حاصل نشه، معنیش اینه که جایز هم است اجتماع حاصل بشه. خب پس باید فردی هم داشته باشیم که اجتماع درش حاصل بشه. در حالی که اگر ما این لزومیات، این صنف رو عبارت از لزومیات لفظی بگیریم، لزومیات لفظی هیچ فردی ندارن که اجتماع درش جایز باشه. در همه افرادشون اجتماع ممنوعه. پس اگر حرف صاحب محاکمات درست بود، عبارت بود به وجوب عدم اجتماع می بود، اما حالا به جواز عدم اجتماع. این یک شاهد، شاهد از خود عبارته. شاهد دیگه اینه که در کتب دیگر منطق این اشکال بر کل لزومیات وارد شده، حتی در شرح مساله که می‌نویسندش هم صاحب محاکماتی اشکال بر کل لزومیات وارد شده. حالا من آدرس اون مواضع رو ذکر می‌کنم. این اعتراض در این جور جا، این چند جایی که میگم آمده. جوهر النزید صفحه 144، شرح مطالع صفحه 289، اسفار جلد 1 صفحه 242، شفا بخش قیاس صفحه 296، تعلیقات مولا صدرا بر شرح حکمت الاشراق صفحه 115، منطق نوین صفحه 525. اینایی که من تفاوض کردم اینا بودن، همشون این اشکال رو مطرح کردن، منطق عبارات مختلفه. عبارت اسفار رو ملاحظه کنید، عبارت روانیه. جواب هم زیاده، جواب چند تاست، شاید 4 تا 3 تا 4 تا جواب دادن. جوابی که ایشون دادن من نقل میکنم، بقیه جواب رو کار ندارم. لا اجیب انهو به ان اجتماعهما علی الصدق لیس بشرط فی انعقاد القیاس من المتصلات. جوابی که داده شده اینه که درسته ملازمه کبرا با مقدم صغرا که اذکره هر دو نمیتونن مجتمع بر صدق باشن، در لزومیت لفظیه هر دو نمیتونن مجتمع بر صدق باشن، در مؤلف از لزومیت لفظیه، اینو قبول داریم. ولی در صدق یک قیاس، در انتاج یک قیاس، این شرط نیست که ملازمه کبرا با مقدم صغرا جمع بشن بر صدق. شرطش اینه که هر دو مقدم صادق باشن، اونم صادق باشه اینم صادق باشه، اجتماعشون اجتماع ملازمه کبرا و مقدم صغرا لازم نیست، بلکه همین اندازه که دوتاشون صادق باشن کافیه. در لزومیاتی که هیچ کدوم لفظی نیستن، قیاسی که معلق شده از لزومیاتی که هیچ کدوم لفظی نیستن، همشون لزومی طبیعی هستند، هر دو مقدمه صادق واقعی هستند، نتیجهشون هم صادق واقعی. در قیاسی که معلق باشه از یک لزومی لفظی، یک مقدممون صادق اندر خصمه، نتیجه هم صادق اندر خصمه. پس نتیجه حاصل میشه در همه لزومیات، منتها چون و شرطش هم صدق هر دو مقدم است. در تمام موارد لزومیات ما صدق داریم، منتها لحظه صدق فرق میکنه، لحظه صدق مقدمات فرق میکنه، لحظه صدق نتیجه فرق میکنه، ولی نتیجه حاصله در همه ها. پس شرطی که ما برای انتاج داریم صدق مقدمت اینه، و این صدق مقدمت اینه در لزومیات لفظی، در مؤلف از لزومیات لفظی هم حاصله. پس مؤلف از لزومیات لفظی هم نتیجه میده، منتها صدقی که در اینجاست غیر از صدقی است که در مؤلف از لزومیات، نتیجه هم که در اینجا میگیریم غیر از نتیجه است که در مؤلف از لزومیات میگیریم، و الا نتیجه میگیریم. مطلب اینه که نتیجه میگیریم، پس که منتجه اعتراض وارد نیست. اما نحوه صدق نتیجه با اون نتیجه که در لزومیات طبیعی میگیریم فرق میکنه. در لزومیات لفظیه یک نتیجه مون، یک مقدمه مون صادق اندر خصمه، پس نتیجه هم صادق اندر خصمه. و در لزومیات که همه طبیعی باشن، نتیجه صادق واقعیه، مقدمه صادق واقعیه، پس نتیجه هم صادق واقعیه. و عجیب از این اشکال به این که اجتماع این دوتا، یعنی اجتماع ملازمه کبرا و مقدمه صغرا، اجتماعشون بر صدق شرط نیست در انعقاد قیاس من المتصلات، بلکه آنچه که شرط صدق مقدمتینه و این شرط حاصله، وقتی حاصله نتیجه عاید میشه. این بحث اولمون بود که در تألیف از دو متصله داشتیم. بحث دوم در قیاسی است که مؤلف از یک حملیه و یک منفصله است. یک حملیه و یک منفصله، این دو حالت پیدا میکنه، یا حملیه صغراست و منفصله کبرا که این بحث اولمونه، یا برعکس منفصله صغراست و حملیه کبراست که بحث دوممونه. ما در این بخش دو بحث داریم، هر دو هم درباره مؤلف از حملیه و منفصله است. منتها بحث اولمون در اونجایی است که حملیه صغرا باشه، بحث دوممون اونجایی است که حملیه کبرا باشه. در صورتی که حملیه کبرا باشه دو صورت اتفاق میفته که یک صورتش مصنف گفته. حالا تو به شرح خواهدی نرسی این دو صورت رو نمیگم، همون یک صورتی که مصنف گفته میگم. حملیه من کبراست و منفصله من صغراست. منفصله فرض کنید دو جز داره، چون منفصله گفتیم ممکنه داره دو جز باشه یا بیشتر باشه. منفصله دو جز داره، حملیه من هم دو جز، یعنی به تعداد اجزاء منفصله حملیه داره. منفصله من سه جز داره، حملیه من هم سه تاست و هاشت ها. این حملیه ها تماما یک محمول دارند، اون منفصله ها هر جزشون همه اجزایشون یک موضوع داره، همه اجزایشون یک موضوع داره. پس موضوع در تمام اجزاء منفصله یکیه، محمول در تمام حملیات یکیه و تعداد حملیات برابر با تعداد اجزاء منفصله. این نوع قیاس رو میگن قیاس مقسم یا استقراء تام، که در صفحه 230 همین کتاب اشاره شد و در ضمن مثال هم بیان میشه. پس مصنف دو صورت رو بحث میکنه، صورت دومش قیاس مقسمه که اونو الان در ضمن مثال ایشون توضیح میدیم. به شرح که رسیدم بیشتر توضیح میدم، اینا مربوط به متن بود، توضیح متن رو گفتم از رو بخونم بعد به شرح برسیم. فقط یقع او شرکت بین حملیت و منفصلت. گاهی شرکت در قیاس بین یک حملیه و منفصل است که این دو صورت داره. صورت اول اینه که حملیه صغرا باشه، مثل قول تو الاثنان عددون و کل عددین اما زوجون و اما فردون. حملیه در اینجا صغراست، منفصل کبراست و تعداد حملیه کمتر از تعداد اجزای منفصل است. اجزای منفصل دو تا است، تعداد حملیه یکیست. البته اینجا صور دیگه هم داریم که خاطی و مصنف مطرح نکردن، گاهی حملیه تعدادش مطابقه با اجزای منفصل است، گاهی بیشتره. سه صورت داره همین صورت اول، که اینو فقط یک صورت بیان میکنن. در کتب مفصل تر این صور دیگه هم مطرح شده که اینا چون بیشتر از این نگفتن دیگه ما مطرح نمیکنیم. الاثنان عددون و کل عددین اما زوجون و اما فردون. این نتیجه میده، نتیجهش اینه که الاثنان اما زوجون و اما فردون. حالا توجه کنید چطوری نتیجه میگیریم. این مطلب دقیقیه، من در یک مثال میگم، شما در بقیه مثالم خودتون همین مطلب رو پیاده کنید. ما در اینجا از حملیه و یک جزء منفصل قیاس تشکیل میدیم. خوب دقت کنید، از حملیه و یک جزء منفصله قیاس تشکیل میدیم. میگیم الاثنان عددون و کل عددین زوجون، میشه فالاثنان زوجون. این یک قضیه، یک نتیجه که فالاثنان زوجون. بعد مجدد باز با این حملیه و جزء دیگر منفصله قیاس دیگه تشکیل میدیم. میگیم الاثنان عددون و کل عددین فردون. نتیجه میشه که الاثنان فردون. درست؟ حالا دو تا قضیه داریم، دو تا نتیجه گرفتیم، یکی الاثنان زوجون، یکی الاثنان فردون. موضوع هر دو قضیه یکیه، محمولاشون دو تاست. یک قضیه نمیتونه دو تا محمول داشته باشه، لذا ما با انا این یک قضیه رو جور میکنیم، میگیم الاثنان اما زوجون و اما فردون. توجه شدین چی شد؟ نتیجه گرفتن اون به این صورته، حملیه رو با یکی از دو جزء منفصله ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم. باز حملیه رو با جزء دیگه ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم. این دو تا نتیجه ها موضوعاشون یکیه، محمولاشون متفاوته. بین محمولاشون با اما فاصله میندازیم، نتیجه ای که مطلوب ماست به دست آمده. پس الاثنان عددون و کل عددین اما زوجون و اما فردون، نتیجه میشه فالاثنان اما زوجون و اما فردون. و استخراج احکام در این مثال و در این فرد من ما سلف سهله. بازم در اینجا شکل اول داریم، شکل ثانی داریم، شکل ثالث رابع داریم، شکل ثالث داریم، شکل رابع هم داریم که اینجا مطرح نمی کنند. و شرایط همون شرایط، نحوه بیان همون بیان، انتاج به وسیله همون دلائل اثبات میشه به هاکذا. هرچی اونجا گفتیم اونجا میگیم، دیگه احتیاج به تکرار نیست. این فرض اول بود. و کذالک قدیشترک و منفصلتون مع حملیات، منفصله با چند تا حملیه شریک میشه، مثل قول تو. این مثالی که میزنیم با مثال قبل دو تا فرق داره. در مثال قبل یک حملیه داشتیم ولی منفصلمون دارای دو جزء بود، پس تعداد اجزای منفصله بیش از حملیه بود، یا به عبارت دیگه بگید حملیه کمتر از تعداد اجزای منفصله بود. اما در این مثال دوم که میزنیم سه تا منفصلمون سه جزء داره، سه تا حملیه داریم، یعنی تعداد حملیه برابر است با تعداد اجزای منفصله. این یک فرق. فرق دوم، در مثال قبل حملیه صغرا بود و منفصله کبرا، در این مثال دوم برعکس، منفصله صغراست، حملیه کبراست. و این همون قیاس مقصنه که توضیح میدم. البته این قیاس اسمش قیاس مقصنه، من بعضی ها دیدم که مقصن تلفظ میکنه، ولی هم در بعض کتب نوشته شده مقسم حرکت گذاشته شده، هم شما به کتاب شفا که مراجعه کنید میبینید که ایشون میگه و انا اسمیه قیاسم مقسما. خواجم در صفحه 283 اساس الاقتباس میگه خواجه ابو علی این قیاس را مقسم خوانده، اسم از همون ایشون اسم گذاشته. منظور اینه که در بعض نسخه شفا به جای مقسم داره منقسم، منقسم از نظر معنا با مقسم میسازه نه با مقسم، چون منقسم از باب افعاله، این قسمت شده نه قسمت کننده. پس در بعض نسخ داره منقسم که با مقسم میسازه، در بعضی کتاب هم که حرکت گذاشتن این دو تا شاهد ماست که باید مقسم خونده بشه، ولی خب من بعضی رو شنیدم که مقسم میخونه. حالا مهم نیست. مثل قول که عبارت توجه کنید، هذا المعنا فی، در این نسخه هست، در نسخه رحلی هم هست، رحلی چاپ قدیم ایران، در نسخه مصر هم که با شرح خواجه چاپ شده فی هست و نوشته، در بعض نسخ فی نیست. اما در نسخه ای که مصر چاپ کرده فقط متن داره، شرح خواجه رو نداره، نسخه بدلها رو داره، تلفیقی از شرح خواجه داره، کمی از شرح خواجه داره، کمی از شرح فخر رازی داره، بعضی از شروح دیگر رو جمع کرده که کتاب بسیار جالبی تهیه کرده، در اون کتاب فی نیست، فی نداره. در پاورقی اشاره میکنه که در بعض نسخ فی هست و اون کتاب درست‌تر از هم است، فی نباشه بهتره، فی باشه مزاحمه. مثل قوله که هذا المعنا موضوع منفصله ماست، هذا المعنا، این معنا چیه؟ ولیکن الف، این معنا که اسمشو میذاریم الف فرضش میکنیم، اما ان یکون ب و اما ان یکون جیم و اما ان یکون دال. توجه میکنید موضوع منفصل از هذا المعنا، دیگه فی نمیخواد. هذا المعنا که الفه، این موضوع منفصل است، اما ان یکون ب، این یک محموله، و اما ان یکون جیم، این محمول دیگه، و اما ان یکون دال، این محمول سوم. سه جزء داریم، میشه اما ان یکون الف ب، اما ان یکون الف جیم، اما ان یکون الف دال. توجه میکنید که در این سه جزء منفصل موضوع ها متساوی هم یکی هم، همه الف هم، محمول ها فرق میکنه. این منفصل همون که صغراست، اما کبرا، کل و ب و جیم و دال فهوهه، این سه تا قضیه حملیه است، مختصرش کرده مصنف، چون محمولش مشترک بوده، محمول هر سه ه بوده، حس کرده مختصر کرده اینطور عبارت، کل و ب ه و کل و جیم ه و کل و دال ه. توجه کردید سه تا منفصل، سه تا حملیه است که مختصرش کرده به این صورت. نتیجه که ما میگیریم، باز توجه کنید مشترک ها رو میدادیم، مشترک ها ب و جیم و داله، غیر مشترک الف است و ه. این الف و ه یک دونه قضیه حملیه تشکیل میدن، پس نتیجه ما قضیه حملیه است. فکل و الف هو و ه، این نتیجه. حالا این عبارت رو که مثالی که به صورت رمزی بوده به صورت غیر رمزی درش میاریم، توجه کنید. کل و انسانه، اون معنا رو ما انسان گرفتیم. کل و انسانه، اما ان یکون ابیض و اما ان یکون اسود و اما ان یکون احمر، و کل و ابیض و اسود و ابیض فهو و جس، فکل و انسان فهو و جس، فکل و انسان هو و جس. توجه کردید؟ و استخراج احکام در این قسم دوم هم مما سلف آسان است. یعنی همینطور که قسم اول رو میتونید به مقایسه گذشته اقسامش و احکامش رو به دست بیارید، در این قسم دوم همچنین میتونید با مقایسه گذشته اقسام و احکامش رو به دست بیارید. حالا کلام خواجه، خواجه میفرماید که در صورتی که ما یک منفصله داشته باشیم و یک حملیه، دو حالت اتفاق میفته. دو حالت اتفاق میفته که مصنف فقط یک حالتشو گفته، اون یک حالت هم باز به دو قسم تقسیم کرده. یک حالت اینه که حملیه ما با هر دو جزء منفصله شریک باشه، با هر دو جزء منفصله شریک باشه. یک حالت اینه که حملیه ما با یکی از دو جزء منفصله شریک باشه، با دیگری شریک نباشه. مثلا میگیم که کل الف ب، این حملیه است، اجزایش عبارت است از الف و ب. بعد میگیم که و دائما اما ان یکونه کل ب جیم و اما ان یکون کل ب دال. ب داره تکرار میشه در هر دو جزء منفصله. این ب در حملیه هم بود، پس حملیه با هر دو جزء منفصله شریکه. یعنی اون لفظ بی که در حملیه بود در جزء اول منفصله آمده، در جزء دوم منفصله آمده. همین مثالی که مثلا زده، دقت کنید، الاسمان عددون و کل عددن اما زوجون و اما فردون، کل عددن اما زوجون و اما فردون به این صورته، اما کل عددن زوجون و اما کل عددن فردون. چون موضوع مشترک بوده حذفش کرده، ولی موضوع برای هر دو تکرار میشه. اون وقت عدد در حملیه آمده، در جزء اول منفصله آمده که کل عددن زوجون، در جزء دومش هم آمده و اما کل عددن فردون. پس عدد مشترکه بین حملیه و دو جزء منفصله. اینجاست که دو جزء منفصله با حملیه شریکن، یعنی حملیه با هر دو جزء شریکه. این یک قسم. این قسم نشون میگه قریب به طبعه، لذا مصنف فقط همین قسم مطرح میکنه، دیگه قسم دیگر مطرح نمی کنه. در تمام این یک صفحه خورده ای که ما میخونیم فقط بحثمون در همینجاست که حملیه با همه اجزای منفصله شریکه. اما یک قسم دیگه داریم که حملیه با یک جزء منفصله و بعض از اجزای منفصله شریکه. حالا فرض کنید منفصلمون دو جزء داره، با یک جزء شریکه، با یک جزء دیگه شریک نیست. مثالش اینه: کل جیم ب و دائما اما کل ب الف و اما کل ه ز. توجه کنید جزء اول حملیه‌مون داره کل جیم ب، کل جیم به، این مثال در عبارت نیست، از خارج با توجه کنید یا بینیسید، کل جیم به، این هم بیمونه. منفصلمون عبارت است از دائما اما ان یکونه کل ب الف و اما ان یکونه کل هزه. جزء اول کل ب الف که به این جزء اول در حملیه هم آمده، پس حملیه با این جزء اول شریکه. اما جزء دوم و اما ان یکون کل هزه، این کل هزه هوزه هیچ کدومشون در حملیه نیمدن، پس حملیه با یک جزء منفصل شریکه و با جزء دیگه منفصل شریک نیست. این صورت نتیجهش اینطور میشه، نتیجه این صورت اینطور میشه که ما این همدیگه رو با اون منفصلی که شریکه ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم. مثلا بود که کل جیم به و دائما اما ان یکون کل به الف، به میفته میشه اما ان یکون کل جیم الف. این نتیجه که به دست آوردیم ترکیب میکنیم با اون جزء دیگه منفصل، دیگه جزء دیگه منفصل دست نمیخوره، به همون صورت هست. میشه دائما اما ان یکون کل جیم الف که این نتیجه است که به دست آمده، و اما ان یکون کل ه زجی همون جزء قبلی منفصل است. پس منفصله جدیدی که نتیجه گرفته میشه یک جزءش نتیجه است که ما از ترکیب حملیه با جزء مشترک منفصله گرفتیم، یک جزء دیگرش اون جزء دیگر منفصل است که دست نخورده باقی مونده. این از طب دوره و لذا مصنف اصلا مطرحش نکرده. هذا تعلیف، این تعلیفی که یک طرفش حملیه است یک طرفش منفصل است، اگر شرکت در این تعلیف نبوده باشد، شرکت للحملیه مع جمیع اجزاء المنفصله، اگر حملیه با تمام اجزا شریک نباشه با بعض اجزا شریک باشه، فلا یکون قریبا من الطبع، قریبه به طبع نیست. اونی قریبه به طبعه که حملیه با تمام اجزاء منفصل شریکی که توضیح دادم، و مصنف هم همینو بحث میکنه، همینو مطرح میکنه که منفصله با تمام اجزاء، که حملیه با تمام اجزاء منفصل شریک باشه. اون حملیه، اون جایی که حملیه با تمام اجزای منفصل شریکه، دو حالت اتفاق میفته، یا حملیه صغراست یا حملیه کبرا. اونی که حملیه صغرا باشه میخونیم تا نزدیک حدود یک دفعه طول میکشه، اونی که حملیه کبرا باشه بعدنش میخونیم. توجه کردید؟ پس فعلا بحثمون در اینه که بحثمون به طور کلی در اینه که حملیه با تمام اجزای منفصل شریک باشه. اینو دو قسمش میکنیم، یکی این که حملیه صغرا باشه، یکی این که حملیه کبرا باشه. الان بحثمون در جایی است که حملیه صغرا باشه، بحث این که حملیه کبرا باشه ظاهرا امروز بهش نمیرسیم. حالا فقط اینو توجه کنیم، این بازی ها از شکل اوله، یا همچین قیاسی، یا شکل اول رو داره، یا شکل دوم رو داره، یا شکل سوم رو داره، شکل چهارم هم داره، ولی ما مطرح نمی کنیم. هر یک رو جدا بحث میکنیم ببینیم شرایطش چیه و نتیجه چیه. و اذا کان کذالک، اگر این چنین باشه، یعنی حملیه با تمام اجزا منفصل شریک باشه که قریب به طبعه، فالحملیه قد تقع صغرا و قد تقع کبرا. دو قسمه. حالا قسم اول، قسم اول یا بر هیئت شکل اوله، یا بر هیئت شکل ثانیه، یا بر هیئت شکل ثالثه. این ستا رو مطرح میکنه قسم اول تمام میشه، بعد وارد قسم دوم میشه. قسم اول یا بر هیئت شکل اوله، که اگر بر هیئت شکل اول باشه دو تا شرط داره. هیئت شکل اول چی میدونی؟ یعنی محمول صغرامون، محمولش با موضوع منفصل شریک باشه، که حد وسط که اون مکرره محمول باشه در صغرا مقدم باشه در کبرا، محمول در صغرا مقدم در کبرا، میشه شکل اول. ایشون میگن شکل اول دو تا شرط داره. شرط اول اینه که حملیه موجبه باشه، چون که حملیه صغراست، در شکل اول صغرا باید موجبه باشه، پس حملیه باید موجبه باشه. شرط دوم اینه که منفصلمون کلیه باشه، چون کبراست، کبران باید کلی باشه، هم منفصله خودش کلی باشه، هم اجزایش کلی باشه، هم خودش کلی باشه دائما سور دائما داشته باشه، هم اجزایش مصدره به بعض نباشه، کلی باشه و موجبه باشه، منفصل کلی باشه و موجبه باشه، یا سالبه باشه به عبارت کتاب ما. اینجا یکی از دست اندازهای خیلی مهمه، حالا میرسیم ببینیم چجوری میشه حل بشه. بله منفصلین موجبه باشه یا سالبه باشه. تمام نسخ، حتی نسخه‌ای که به وسیله آقای شهاب الدین نیریزی که شاگرد آقای علی حکیم بودن تصحیح شده، لفظ سالبه نداره. هیچ یک از نسخ لفظ سالبه نداره، فقط این نسخه ما لفظ سالبه داره. اینم خودشون اضافه کرده به خاطر این که مثال دومی رو که دیده، مثال دوم سالبه است، منفصل سالبه است. چون منفصل سالبه بوده ناشا شده سالبه رو اضافه کرده و این خیلی گیر داره، عبارت گیر داره، میخونم مشخص میشه. در هر صورت منفصل باید کلی باشه و موجبه باشه، خودش کلی باشه، اجزایش هم کلی باشه. اما موجبه بودنش یا سالبه بودنش الان در این عبارت اختلاف داره که میرسیم ببینیم. میدونید که شکل اول چهار ضرب داره، چهار ضرب منتج داره. ضرب اولش، چون ایشون میگن من میگم، ضرب اولش موجبه کلیه صغرا، موجبه کلیه کبرا، این درست، اینجا ایرادی نداریم، هر دو موجبه کلیه، هر دو موجبه. ضرب دوم موجبه کلیه صغرا، سالبه کلیه کبرا، اینجا بوده که این مصحح کتاب ما رو وادار کرده که لفظ سالبه رو اضافه کنه، چون سالبه میشه کبرا. هم مثالم که خود خادم زنه اتفاقا سالبه مثال میزنه و ناچار بوده ایشون سالبه رو اضافه کنه. حالا برسی ببینیم چی میشه. ضرب سوم موجبه جزئیه صغرا، موجبه کلیه کبرا. ضرب چهارم موجبه جزئیه صغرا، سالبه کلیه کبرا. بعد هم میبینید که سالبه کلیه آمد تو کار. این چهار ضرب خارج، دو ضربش رو بیان میکنه، دو ضرب دیگه که موجبه جزئیه صغرا، چه کبرا موجبه کلیه باشه چه کبرا سالبه کلیه باشه، اونو مطرح نمیکنه. میگه قیاس کنید با این دو ضربی که من گفتم، وضعش روشن میشه براتون. حالا مثالا رو من میخونم، توضیحاتی لازم باشه میگم. والاول یعنی اون صورتی که حملیه صغرا باشه و منفصل کبرا باشه، امکان علی هیئت شکل الاول، اگر صورت شکل اول رو داشته باشه، فینبغی ان یکون الحملیه موجبه، حملیه باید موجبه باشه، حملیه باید موجبه باشه، درست؟ این روشنه، چون صغرا صغران باید در شکل اول موجب باشه و منفصله باید موجبه کلیه باشه. موجبه کلیه غیر مانعت الجمع فقط، لفظ فقط افتاده اصلا باید اضافه بشه، غیر مانعت الجمع فقط، مانعت الجمع فقط نباشه، یا منفصله حقیقیه باشه یا منفصله مانعت الجمع باشه، این منفصله مانعت الخلف باشه، یا منفصله مانعت الخلف باشه یا منفصله حقیقیه باشه که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلف، مانعت الخلف تنها نباشه، مانعت الجمع تنها نباشه، مانعت الجمع فقط نباشه. چرا شرط میکنه مانعت الجمع نباشه؟ دقت کنید، چرا شرط میکنه مانعت الجمع نباشه؟ چون حملیه با دو جزء منفصله باید صدق کنن تا نتیجه بده. اگر یکی از اجزا منفصله کسب کنه، رفت بشه، نتیجه که میخوام بگیریم نمیتونیم بگیریم. و در مانعت و جمع یکی از دو جزء صدق میکنه، یکی کسب میکنه، پس منفصله نباید مانعت و جمع باشه، باید مانعت و خلق باشه که بتونن هر دو صدق کنن، یا منفصله حقیقیه باشه که باز هم صدق هر دو، بله، یا منفصل حقیقی باشه که صدق هر دو اگر جایز نباشه، رفع هر دو هم جایز نیست که نتیجه بده. در هر صورت باید منفصله ما مانعت الجمع تنها نباشه، یا منفصل حقیقی باشه یا منفصل مانعت الخلق باشه. عبارت کتاب های دیگه به این صورتی که میخونم، ول منفصلتون موجبتون کلیتون غیر مانعت الجمع، غیر مانعت الجمع فقط کلیت الاجزا، او سالبتن رو نداره، کلیت الاجزا، یعنی هم خود منفصله باید کلی باشه، هم اجزایش باید کلی باشه. خب این سر راسته، ایرادی توش نیست، فقط ایرادی که هست مثالیست که بعدن زده میشه، که مثال در مثال بعدی منفصله مصالبه است. اگر شما شرط میکنید موجب بودن رو، چطور منفصلت مصالبه است؟ لذا این مصحح کتاب ما ناچار شده که اوصال وطن رو اضافه کنه. من گمان میکنم چون در کتب دیگه هیچ کدام اجازه ندادن سالبه بودن رو، همه گفتن باید موجبه باشه، این سالبه اینجا اضافه شدنش مزاحم میشه. گمان میکنم عبارت اگر اینطور تصحیح بشه بهتره، او کلیتن سالبه تل اجزا، او کلیتن یعنی موجبتن، کلیتن او غیر مانع ترجم، او کلیتن موجبتن کلیتن سالبه تل اجزا، او موجبتن کلیتن سالبه تل اجزا. شاهدن بر این مطلب خط پنجم از پایین حساب کنید، خط پنجم از پایین همون جایی که کبرامون سالبه است، میگه ینتج و منفصلتن کلیتن سالبه تل اجزا. این شاهده برای این که اینطور تصحیح بشه بهتره. در هر صورت عبارت در اینجا گیر داره و حقیقتش اینه که برای من روشن نشد مطلب که سالبه باشه یا نباشه. هرچند فکر کردن دو روزم روش فکر کردن برام حل نشد. عبارت نداره، عبارت سالبه نداره. حالا شما خودتون میلتون هست میخواد خطش بذارید میخواد باشه. عبارت اگر سالبه نباشه آسون معنا میشه، و منفصل موجبتون کلیتون، خود منفصل باید موجب کلیه باشه، کلیت الاجزا، اجزاش هم باید کلی باشه. این رو روشنه. و یکون المنتج اربعه ضروبه، منتج چهار ضرب میشه، چهار ضربه که میتونه نتیجه بده، چون در شکل اول چهار ضرب نتیجه میده. مثال الاول یعنی مثال ضرب اول، کل الف ب، توجه کنید حملیه است، صغرامون حملیه است و موجبه، اما کبرا دائما کل و به اما جیم و اما دال، یعنی دائما اما کل و به جیم و اما کل و به دال، اینجاها که موضوع مشترکه. برای تلخیص مثال سعی میکنن یک بار موضوع رو ذکر بکنن، ولی در واقع عبارت به این صورته، دائما اما کل و به جیم و اما کل و به دال. توجه میکنید که خود منفصله کلی است، دائما سور دائما داره، پس کلیه موجب است، اجزایش هم همه کلی هست، اما کلو بجین و اما کلو بدار، اجزا هم کلی هست، پس هم خود منفصله کلی است، هم اجزا کلی است. اون وقت نتیجه میده منفصله کلیه ای را که موجبت الاجزا باشه، کلیه منفصله ای که موجبت الاجزا باشه، در مقابل ضرب دوم که کلیه سالبت الاجزا رو نتیجه میده، این موجبت الاجزا رو نتیجه میده. یعنی دائما کل الف اما جیم و کل و دائما اما کل الف جیم و اما کل الف دال، که به این صورت نوشته شده، دائما کل الف اما جیم و اما دال. این نتیجه به چه صورت در میاد؟ به همون صورت که گفتم، شما یک بار حملیه رو با جزء اول متصل منفصل ترکیب میکنید نتیجه میگیرید، بار دیگه حملیه رو با جزء دوم ترکیب میکنید نتیجه میگیرید، این دو تا نتیجه ها رو با اما مخلوط میکنید، همین نتیجه مطلوب ما میشه که گفتم در یک مثال مطرح کردن، در بقیه مثال هم خودتون تکرار کنید. این مثال از صورت رمز درش بیاریم به این صورت میشه، کلو الف به یعنی کلو حیوانن حساس، و دائما کلو به یعنی کلو حیوان، اما جیم و اما دال یعنی اما سال کل حساسن، بله کل حساسن اما سالمون و اما مریضون. نتیجه میده دائما کل حیوانن اما سالمون و اما مریضون. دیگه بقیه مثال رو خودتون دیگه در عبرت درش بیارید. و مثال ثانی، مثال ضرب دوم، ضرب دوم شکل اول این بود که صغرامون موجبه کلیه، کبرامون سالبه کلیه باشه. مثال ثانی کل الف ب، ولا شیء من ب اما جیم و اما دال، که این همون سالبه است که مصحح کتاب ما رو وادار کرده او سالبتن رو اضافه کنه. نتیجه میدهد منفصله ای که کلیه باشد، سالبت الاجزاء کلیتها، که این منفصله، اجزایش سالبه است، اجزایش کلیه است. توجه میکنی؟ سالبت الاجزا، کلیت الاجزا، یعنی هم سالبت الاجزا هم کلیت الاجزا. پس نتیجه اینطور میشه دائما، اما لا شیء من بجین و اما لا شیء من بدال. این تایید میکنه همون حرف منو که نتیجه مون موجبه است، اما سالبت الاجزایه. پس کبرامون هم باید موجبه باشه اما سالبت الاجزا باشه. دیگه احتیاج به قید اوصال وطن نداریم، یا اگر اوصال وطن رو اضافه میکنیم بعد از کلیت اضافه کنیم. اجزا کلی هم، اما اجزا کلی گاهی موجبه هم گاهی سالبه هم. موجبه در فرض اول، سالبه در فرض دوم. و علیه یا قاس و ضربان الباقیان، دو ضربه دیگه هم همینطور قیاس میشن. یک ضربمون صغراش موجبه جزئی است، کبراش موجبه کلی است. نتیجمون منفصله جزئیه است که اجزایش کلی باشد، کلی موجبه باشد. یکی دیگه صغرامون موجبه جزئی است، کبرامون سالبه کلی است. نتیجمون موجبه جزئیه است که کبراش که اجزایش سالبه باشد، اجزایش سالبه باشد. توجه کردید؟ این چهار ضرب مربوط به شکل اول، در صورتی که صغرا حملیه باشه و کبرا منفصله باشه. نمیستیم برش بخونیم؟ خب بس شکل دوم میمونه برای فرد انشاءالله. در همین فرد شکل دوم و سوم باقی مونه.